eserinde, alışan məcərinde, babamın ellerinde. Ya Zehra, ana gel yaralı başı bağla. Ya Zehra, gel başı üstüne sine dağla. Ya Zehra, gel bizim halimiz ağla. Hele
یاده. عزاداریتون قبول درگاه حق باش همراهان عزیز با برنامه شب وصل ویژه برنامه شبهای قدر با شما گرامیان همراه هستیم. اولین پیامکی رو که خواهم خوند از تهران هست، آقای بهروز برامون فرستادن با شماره 0936 4 شماره آخر 0881 نوشتن که من اگر اونجا بودم میگفتم یا مولا، من معجزه خدا رو دیدم که خانومم توی کما بود و خدا دوباره بهش زندگی داد. یا مولا گره از کارم باز کن، من به خدای تو خیلی اعتماد دارم، بیشتر از هر وقتی به کمکت احتیاج دارم. اما همراه بعدی ما جناب آقای محمد مقیم بیگی هستن از کرج با شماره 0901 4 شماره آخر 7402 نوشتن که اگر من اونجا بودم مثل همه آدمای توی مسجد زبونم بند میومد از این همه شقاوت و این همه سنگدلی. همراه بعدی ما منصور ایزدی از خمیلی شهر هستن، خیلی کوتاه برامون نوشتن علی جانم کمکم کن سربلند باشم. همراه بعدی ما با شماره 0919 4 شماره آخر 5273 برامون نوشتن که سلام میگفتم و میگفتم آقا جان به طلب برم پابوس پسرانت و خودت، انشالله که زیارت نصیب شما بشه همراه خوب برنامه شب وصل. اما آماده میشیم بریم به کربلا و همراه میشیم با علی فانی. السلام علیک یا ابا عبدالملک.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية فاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال بأبي أنت وأمي لقد عظم مصامي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات و رحمت و مغفره. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو اميه وابن آكلة الاكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مرهاد بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رتيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
تاعتتون قبول درگاه حق باشه همراهان عزیز. ساعت 23:15 است با ویژه برنامه شب وصل همراه هستیم با شما گرامیان تا ساعت 1:30. اما سوال پیامکی برنامه این هست که اگر شما در مسجد کوفه حضور داشتید و روبروی محراب ایستاده بودید و اگر یک جمله می‌خواستید به حضرت علی علیه السلام بفرمایید، اون جمله چه بود؟ 30075 شماره پیامکی ماست. اما ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی قادری از مدرسین برجسته حوزه و دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون حاج آقای قادری.
سلام علیکم خدمت حضرت علی مجری بسیار محترم، جناب آقای شریف مقدم و همه عزیزانی که در این دل شب با برنامه بسیار خوب شما ارتباط برقرار کردن، عرض سلام و تحیت دارم. امیدوارم نماز و روزه همه ما در پیشگاه خداوند متعال مورد قبول قرار بگیره انشاءالله.
سپاس از شما و ایام شهادت حضرت علی علیه السلام به خدمت شما همراه خوب برنامه شب وصل تسلیت عرض میکنیم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای شما داریم. حاج آقای قادری بزرگوار، در شبهای قدر قرار داریم و خدمتون عرض کنم که یک سوال از شما بزرگوار. بفرمایید از ویژگی های بارز شخصیتی حضرت علی علیه السلام برای ما و شنوندگان محترم شب وصل.
جناب آقای شریفی مقدم،
بفرمایید.
همونطوری که قرآن سند زنده و بروز هست بر اثبات رسالت پیغمبر اکرم و اینکه پیغمبر اکرم یک انسان ملکوتی و الهی بود که این همه آیات بر قلبش نازل شده،
بله،
نهج البلاغه امیر المؤمنین معجزه و کرامت زنده امیرالمؤمنین هست که معرف شخصیت امیرالمؤمنینه، که ما می‌بینیم جرجرداغ مسیحی، عبدالفتاح عبدالمقصود از اهل سنت و محقق مصری، علامه محمد تقی جعفری مجذوب این شخصیت میشن و هزاران صفحه را در رابطه با این شخصیت می نویسن. دلیلش اینه که نهج البلاغه امیرالمؤمنین ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها نشون می دهد که امیرالمؤمنین یک شخصیت عادی و معمولی نیست، 100% استثنائی.
بله.
اولین خصوصیتش اینه که نهج البلاغه امیرالمؤمنین از نظر آرایش لفظی این نهج البلاغه، این متن نثر نیست، کاملا منظوم هست، نظم هست. نمیدونم چقدر میتونم این را انتقال بدهم. یعنی اولین چیزی که نهج البلاغه امیرالمومنین رو نهج البلاغه می کند اینه که در این حالی که نثر است، نثر نیست، نظم است.
بله.
دلیلش اینه که این نثرها قافیه و وزن دارد، قافیه وزن مال شعر است. اما عجیب اینجاست، در این حالی که خطبه های امام در نهج البلاغه دارای نظم هست، شعر هم نیست.
درسته.
با اینکه قافیه دارد شعر هم نیست. چرا؟ برای اینکه شعر معلول تخیلات شاعره، ولی امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه تمام سخنانش بر اساس واقعیته، نه بر اساس تخیل. این اولین ویژگی است که نشون می‌دهد که این شخصیت یک شخصیت 100% آسمانی است.
بله.
دومین ویژگیش که فوق‌العاده عجیبه اینه، امام در یک خطبه 10 سطری اون چنان هنرنمایی می‌کنه که در یک خطبه 10 سطری دائما وزنها را تغییر می دهد مانند آیات قرآن الحقت و ملحقه، چطور اونجا این وزنها و قافیه‌ها تغییر پیدا میکنه؟ امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اون چنان ظاهر میشه، قدرت این را دارد که این خلاقیت را به وجود بیارد، دائما وزنها را تغییر میده.
بله،
اونهایی که میفهمن میفهمن از این نهج البلاغه که با شخصیت روبرو هستن که تحت هیچ عنوانی نمیتونه فرد عادی باشد. سومین خصوصیت که این نهج البلاغه امیرالمؤمنین نشون میده شخصیت و جایگاه امیرالمؤمنین را اینه، این خطبه های امیرالمؤمنین با دو خصوصیت که عرض کردم
بله
کاملا ارتجالیه. یعنی این نیست که امام قبلا نشسته باشد فکر کرده باشد و این خطبه و سخنرانی رو تنظیم کرده باشد، یه باره با جامعه مواجه میشه، با مخاطبین مواجه میشه و شروع میکنه سخنرانی کردن و همین باعث میشد که افراد مجذوب امیرالمؤمنین میشدن. و در امروز هم میبینیم عبدالفتاح عبدالمقصود و ما میبینیم شخصیتی مانند علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه مجذوب کلمات امیرالمؤمنین به سخنان امیرالمؤمنین میشن. لذا یکی از ویژگی های امیرالمؤمنین همین هست، یک اثر زنده و کرامت زنده ای دارد. گذشت زمان اجازه نمیدهد نام امیرالمؤمنین، یاد امیرالمؤمنین فراموش بشه. نمیدونم آیا من وقت دارم توضیح دیگر بدم یا نه.
بله خواهش میکنم بفرمایید، میشنویم.
ویژگی سوم خطبه های امیرالمؤمنین، ویژگی سوم خطبه امیرالمؤمنین اینه، امیرالمؤمنین از نظر محتوا وقتی وارد توحید و بیان صفات و اثبات وجود خدا میشه، چنان امیرالمؤمنین در همون خطبه اول ظاهر میشه، همه حکما و فیلسوفان را جا میگذاره.
بله،
تا جایی که شخصیتی مانند علامه طباطبایی در کتاب علی به فلسفه الهی میگه این فراز از خطبه را من نمیفهمم، خود علی باید توضیح بدهد. یعنی امیرالمؤمنین وقتی وارد مباحث فلسفی پیچیده میشه اون چنان ظاهر میشه که در قامت یک حکیم ظاهر نمیشه، بلکه استاد همه حکما ظاهر میشه.
بله،
که حکمایی مانند ملا صدرا و حضرت امام و مثل علامه محمد تقی جعفری و علامه طباطبایی باید بنشینن به این مطالب را بر ما حل کنن. همین شخصیت یعنی امیرالمؤمنین وقتی وارد مباحث عرفانی میشه اونقدر زیباست، اونقدر درخشانه. بنده که در این دل شب در مجلس صحبت میکنم،
بله،
شما مجری بسیار محترم که داری حرفای من رو گوش میکنید، همه شگفت زده میشین.
بله،
وقتی ورود به مباحث عرفانی میکند اونقدر استثنایی است، همین باعث میشه ما ارادتمون روز به روز به حضرت
بیشتر بشه.
وقتی در خطبه حمام امیرالمؤمنین میخواد اوصاف متقین رو توضیح بده، اون چنان نفسش طلایی است، اون چنان نفسش گرم است، سخنرانی امام، خطبه امام تمام میشه، ولی یک لحظه یک اتفاق میفته، فصعق حمام، حمام فریاد میزنه به بیهوش میشه و از دار دنیا میره.
بله،
کدام عارف و سالکی را در تاریخ ما میتونیم پیدا بکنیم که این چنین بتونه در مستمعش، در کسی که مخاطب خودش هست، این چنین تأثیر بگذارد؟ میبینیم خطبه امیرالمؤمنین در بعد عرفانی در قامت یک عارف و سالک ظاهر نمیشه، بلکه استاد آیت الله بهجت، آیت الله بهادینی، مرحوم آقای قاضی، مرحوم حضرت امام ظاهر میشه.
بله.
که عرفا افتخار میکنن سر سفره امیر المؤمنین بنشینن و این سخنان زیبا را از حضرت امیر المؤمنین حتما بگیرن.
بله.
اجازه بفرمایید من لحظه کوتاهی رو تکمیل کنم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
همین حکیم که همه حکما را جا گذاشت، همین عارف که همه عرفا را جا گذاشت، وقتی در قامت یک سیاست مدار ظاهر میشه اونقدر زیباست. باور کنین چنین سیاست مداری تا کنون در تاریخ نتونست تکرار بشه.
بله.
به هیچ وجه. و اون اینه، همین عارف و سالک که معمولا از آدم عارف و سالک چنین انتظار نیست، وقتی مقابل یک مشت افراد جاهل مقدس معاب به نام خوارج قرار میگیره،
بله،
در یک لحظه تصمیم میگیره این فتنه را کاملا خوش بکنه. 3991 نفر را قیچی میکنه، یعنی قاطعانه با این فتنه برخورد میکنه. و بعد خودش در نهج البلاغه میفرماید من تنها رهبری بودم که جرأت داشتم که این فتنه را از این حدقه بیرون بیارم. جل الخالق، از حکیمی که در عرفان جا میگیرد، از عرفان به حکیم جا میگیرد و این عرفان و حکمت را با سیاست مداری در این اوج قرار میدهد. اجازه بفرمایید در این دل شب نکته آخر را عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اما همین حکیم، همین عارف، همین سیاست مدار در جاذبه بی نظیر ترین رهبران تاریخه. اون چنان قلبهای مستعد رو به خودش جذب می کند، با این که این شخصیت ها خودش رو ندیدن اصلا. می بینیم مانند علامه محمد تقی جعفری، مانند ابن عبدالحدید، مانند عبدالفتاح عبدالمحسود، مانند جورجی زیدان، همه اینها دست به دست هم میدن حتما این شخصیت را معرفی کنن. یعنی جاذبه بی نهایت در همه افراد جا میگیرد، تا جایی که وقتی که متوکل ابن سکیت را حاضر میکند میگه بچه های من بالاترن یا بچه های امیر المؤمنین حسنین.
بله.
امیر المؤمنین چنان در قلب ابن سکیت جا میگیرد، ابن سکیتی که اصلا امیر المؤمنین رو ندیده، 200 سال بین او و امیر المؤمنین فاصله است، بر میگردد به متوکلی که یک آدم خشن و جلاد بود، میگه اشتباه کردی در محاسبه، من نه تنها بچه های تو را بالاتر از بچه های امیر المؤمنین نمیدونم، بلکه حتی خودت و بچه هات رو به اندازه خاک پای غمبر امیرالمومنینم ارزش قائل نیستم. ابن سکیر میگه میدونی چی گفتی؟ زبان از حلقومت بیرون میارم. میگه اتفاقا من همین لحظه را داشتم میشمردم برام اتفاق بیفتد که این جانم را در راه امیرالمومنین تقدیم کنم. لذا این شخصیت زیبای امیرالمومنین هست که در این دل شب همین پس بنده طلبه شما مجری عزیز و کسانی که این برنامه میشنون در این دل شب آشنایی با خودش میکنه. دعا میکنم انشاءالله خداوند همه ما را از ارادتمندان امیرالمومنین قرار بدهد انشاءالله.
و سپاس از اینکه زمان گذاشتید برای برنامه یه شب وصل.
خدا میکنم خدا انشاءالله حفظ میکنه. یا الله خدا حافظ.
شب قدر آمده یارب،
مرا کاشین شرف باشد که تقدیرم زیارت نام خواندم در نجف باشد شب